بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات خط بشه. بحثمون درباره مصائب ابا عبدالله علیه السلام بود. یا ابا عبدالله، لقد عظمت رضیت و جلت و عظمت مصیبتک فی الاسلام و فی جمیع اهل الاسلام. در باره مصیبت سید الشهدا عرض کردیم که این بررسی مصیبت از جهات مختلفی امکان پذیر هست. یکی از جهت شخصیت خود سید الشهدا علیه السلام و شخصیت بزرگوارانی که در رکاب حضرت بودند، بزرگی با شخصیت او اینها سنجیده میشه. هر چقدر شخصیت یک نفر بزرگتر باشه، جسارت و بی‌ادبی نسبت به او هم بزرگتر هست و گناه قتل او و بی‌ادبی به ساحت او عظیم‌تر هست. خب سید الشهدا از نظر شخصیتی توضیح دادیم خدمتتون که حجت خداوند تبارک و تعالی است، مظهر کامل خداوند تبارک و تعالی روی زمین هست. یعنی اون کسی که جسارت و بی‌ادبی به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام میکنه، به کسی میکنه که خداوند کاملا در او تجلی کرده. از سیدی خداوند برای هدایتش اینها رو انتخاب کرده. شاید چندین بار ما در نزدیک بیش از 10 بار شاید در جامعه کبیره مسئله انتخاب شدن اینها رو میگیم که خداوند برگزیده شماها رو. خداوند سید الشهدا رو برگزیده به عنوان شخصیتی که اگر خود خداوند تبارک و تعالی میخواست روی زمین بیاد، که همینم هست، و بیاد بندگان خودش رو هدایت بکنه در قالب سید الشهدا علیه السلام، و بیشتر از این نیستش که یعنی کامل ترین تجلی خداوند تبارک و تعالی است. لذا دقت باید بکنیم که وقتی که بگیم سید الشهدا در روز عاشورا مثلا سخن گفت و مردم یا مردم چنین و چنان جواب شدادن یا فلانی جسارت رو بیش کردن، اینها همه به جنگ خداوند آمده بودن، به جنگ خدا آمدن. این ساعت روبرو میشه و معصوم. معصوم یعنی کی؟ معصوم یعنی خدایی که تجلی کرده روی زمین. با این روبرو هستیم و اینجاست که مصیبت مصیبت عظیمی میشه و آسمان گریه میکنه، تمام موجودات عالم گریه میکنن. در روایات متعدد داریم که هیچ موجودی در آسمان و زمین نبود مگر اینکه برای حسین گریه کرد. همه انبیا، همه فرشته ها، همه ائمه شاهد این صحنه هستن، این جسارت ها و بیادبی هایی که به ساحت مقدسه ایشون میشه. این از نظر عظمت شخصیت. وقتی میخوایم بررسی کنیم مصیبت رو، باید دقت کنیم که مصیبت به چه شخصیتی وارد شده، بی ادبی به چه شخصیتی وارد شده، نیزه به چه شخصیتی وارد شده، شمشیر به سینه چه کسی خورده، سنگ پیشانی چه کسی خورده، تیر به ناف چه بزرگواری خورده، انگشتان چه کسی رو بریدن، اسب بدن چه کسی تاختن. که ببینیم مصیبت، مصیبت بسیار عظیمی هست و همچنین سایر عزیزانی که اونجا بودن، چون مصیبت اونها هم مصیبت سید الشهدا است. حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، هیچ کس به اندازه حضرت زینب سلام الله علیها مورد بی ادبی و جسارت واقع نشد در واقعه کربلا، نه فقط روز عاشورا و کربلا، بلکه بعد از کربلا در کوفه، در شام، به خصوص در شام جسارت های زیادی کردن. گاهی وقتا حضرت زینب سلام الله علیها به قدری کتک میخورد و سنگ میخورد که بیهوش میشد، بیرمق و بیهوش به روی زمین میافتاد. مصائب حضرت مصائب سختی هستش. اینها یک مجموعه ای از مصائب میسازه که انسان وقتی نگاه میکنه ببینه که در تاریخ واقعا از اول خلقت تا الان بی نظیر هست. ترکیبش خیلی مهمه. یه قومی مثلا فرض فرمایید یه نفر رو، فرض فرمایید یه مادری رو بچهش رو جلوش کشته، از زینب مادری هست که بچهش رو جلوش میکشه، خواهری هست که برادرش رو جلوش میکشه، زن با حیاییست که معدن حیا هست، ناموس خداوند تبارک و تعالی است که بهش بی ادبی و جسارت بکنن، مراقب زنها و دختران دیگری هست که اونا همه مقدس هستن، باید تحمل بکنه این جسارت ها و بی ادبی هایی که به اینها میشه. تشنگی، گرسنگی، فحاشی های خیلی زیاد، بی ادبی ها و جسارت های زبانی، طعن های زبانی خیلی زیادی که به حضرت کرده و به هیچ وجه حرمتی برای اینها در کلام رعایت نکرده. شما سید الشهدا یک روز بود دیگه، هرچه بود یک روز بود، ولی وقتی حجم مصائب از زینب سلام الله علیها رو ببینید که چقدر بی ادبی و جسارت رو باید تحمل بکنه، از نظر لفظی، از نظر ناموسی، از نظر از همه جهت، ببینید که خب خیلی مصائب کشنده ای هستش. هم کتک بخوری، سنگ بخوری، شلاق بخوری، هم نامحرم به طرفت بیاد، هم کسایی که مسئول سرپرستیشون هستی به اونا بی ادبی و جسارت بشه، هم بکشنش، هم نه فقط روز عاشورا بلکه بعد از عاشورا هم جنایت انجام بشه. بعد خیلی اگه آدم بخواد بشماره، چون خود اهل بیت خیلی دوست ندارن ما ریسیم توی اینجور قضایا و خود من هم طاقت ندارم بخوام بیان بکنم، به صورت کلی رد میشم از این قسمت. این شخصیت‌های کمی نبود. از علی اکبر علیه السلام کسی بود که قطعا اگر زنده بود به جای امام سجاد ایشون امام بود. از علی اکبر علیه السلام چیزی از امام کم نداره، شخصیتی کامل کامل، اینقدر هست که پدرش که سید الشهدا است درباره او این گونه خبر میده و شهادت میده: اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین مردم به پیغمبر از نظر خلقت، از نظر خلق و از نظر منطق، این علی اکبر ماست. علی اکبر از نظر سنی هم بزرگتر از حضرت سجاد هستش، از سجاد علی اوسط هست، او علی اکبر هست، بزرگتر هست، ایش مرد کامل و بزرگوار و معصوم. خداوند تبارک و تعالی بلا فاصله بعد از سلام به امام حسین در زیارت عاشورا به علی اکبر سلام میده، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. علی ابن حسین علی اکبر علیه السلام هست، شخصیت بسیار برجسته و بزرگی، شخصیت آسمانی. اول فضل العباس، بقیه شخصیت و بقیه مخدران، سکینه سلام الله علیه، خاک سید شهدا درباره او می فرماید کانت مستغرقت فی الله، سکینه غرق در خداست، غرق در خدا. بقیه شخصیت های این صحنه همشون شخصیت های عظیمی هستن، شخصیت های بزرگواری هستن تمامشون. خب جسارتی که شده مجموعه مصیبت رو که انسان میخواد نگاه کنه، به یک دسته از انسان‌ها، به یک گروه از انسان‌های قدسی بزرگ بی‌نظیر در روی زمین که کامل‌تر از اونا اصلا وجود نداشته، به مجموعه یک همچین موجوداتی، به مجموعه یک همچین انسان‌هایی این همه بد و بیراه و جسارت و بی‌ادبی، و حتی اگر کشتنم بود، کاش جنگی بود و مبارزه‌ای بود و فقط کشتنی بود، اینطور نبود. بعد از کشتن سر بریدن ها، سر به نیزه کردن ها، اسلحه بوندن ها روی جنازه، انگشت بریدن ها، خیلی خیلی این مصائب مصائب بزرگی هستش. لقد عظمت رضیت و جلت و عظمت مصیبت رو کرد. این از جهت شخصیت، به چه شخصیت های جسارت شده، به چه شخصیت های بیادبی شده. این همه سالهای سال که تلاش شده مصائب اینها بازگو بشه، با که در بعضی از جهات هم افراد شده، اما هنوز جز گوشه ای از مصائب اهل بیت بیان نشده. در بعضی از جهات افراد شده، در بعضی از جهات اون جنبه های الهی صحنه عاشورا، جنبه های درس آموزی و عبرت آموزی عاشورا، درس های زیادی که عاشورا داره فراموش میشه و تمامش در همین مصیبت خلاصه میشه. ولی با این حال بدانید که ما ها از بسیاری از مصائب عاشورا و کربلا بی اطلاعیم، نمیدونیم. اگر حقیقتش برای ما مشروف بشه قطعا کشنده است، و اگر ولایت خود اونها نباشه کسی زنده نمیمونه اساسا. به حال این جنبه مصیبت جنبه مهمی است که خداوند بهش توجه داشته. در زیارت عاشورا اهل بیت علیه السلام توجه داشتن بهش. به حال بعد از سلامی که ما به امام حسین علیه السلام میکنیم، اولین چیزی که مطرح هست مسئله مصیبت. یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیت و جلت و عظمت مصیبت. من بیشتر توصیه میکنم مطالعه تو این زمینه بکنن عزیزان، این خیلی مهمه. یعنی اطلاعات ما درباره مصائب عاشورا و کربلا اکثر قریب به اتفاق ما شنیداری است، یعنی ما شنیدیم فقط، یه چیزایی از بزرگان، روحانیون، علما، های منبر یا از عزیزان مداح شنیدیم، اما مطالعه بفرمایید، مطالعه بکنید تا ببینید که ما بسیارش رو ببینیم. تازه وقتی مطالعه بکنیم کامل بفهمیم، متوجه میشیم خیلی چیزها برای ما مخفی میمونه و مونده، خیلی هم نباید ریز شد. ولی به هر حال خداوند تبارک و تعالی مبنای همه ارزش ها هستش، مبنای همه اندازه گیری ها هستش. خدایی که نظام جهان رو پست، کوچک، بی ارزش میدونه، کلمه عظمت رو به کار میبره. ببینید خداوند وقتی کلمه عظمت رو در مورد یه مصیبت به کار داره یعنی چی؟ خداوند عظیم در مورد یه مصیبت به یه عظمت جلت عظمت مصیبتو که اونم کجا؟ علی جمیع اهل الاسلام جلت و عظمت مصیبتو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات در همه آسمان ها بر همه اهل آسمان. خداوند اگه بگه مصیبت عظیمه یعنی چی؟ خداوند اگه بگه یعنی چی؟ مصیبتی که همه انبیا براش گریه کردن، فرشته ها براش گریه کردن، روی زمین مصیبتی به اندازه مصیبت سید و شهدا برای خدا تأسف‌بار نیست. فلما آسفونا انتقمنا، خیلی مصیبت مصیبت بزرگی است. اینها باید برای ما درس باشه. یکی اینکه در راه عشق خداوند تبارک و تعالی، در راه دین، حمایت از دین، انسان باید خودش رو برای هر مصیبتی آماده بکنه، برای هر دردی آماده بکنه. ما خانم‌هایی داشتیم که در همین رژیم ستمشاهی برای که از اینها اعتراف بگیرن شکنجهشون این بود که بچه های کوچک اینها رو جلو چشماشون زنده زنده با قیچی تیکه تیکه بیکردن. این بچه جیغ و داد میکرد تا بیمرد جلو مادر. سخته، خیلی سخته. دینداری مسخره بازی نیست. قرآن سفارش زیادی میکنه که شما باید در امر دینداری جدی باشید. خذوا ما آتیناکم بقوه، در همین تفسیر قرآن که ساعت بعد از ظهر تشکیل میشه توضیح مفصل دادیم، چند جلسه توضیح دادیم. در چند جا قرآن میفرماید که ما هر چی به شما دادیم شما جدی بگیرید، به قوت بگیرید، به قدرت بگیرید. باز دینداری بازی در آوردن که نیستش. تو دینداری باید جدی بود، باید محکم بود. شوخی نیست دینداری، شوخی بردار نیست. یه طرفش خداست. دقت بکن کسی که معرفت ندارن نسبت به خداوند تبارک و تعالی ولنگاری در دین دارن، دین مسخره است براشون. خود سید شهدا وقتی داره حرکت میکنه در عاشورا، در کربلا، مسیر کربلا، همینو میفهمن. آخه از یه مملکت اسلامی که نصف دنیا رو داره 72 نفر بیان کمک کی؟ کمک مظهر خداوند. 72 نفر، اونم فک و فامیلا و بچه های کوچولو و دختر بچه و پسر بچه و پیرمرد و 72 نفر که ما میگیم مجموعی نمیشن 72 نفر دیگه. از یه امت 72 نفر بیان، اون 72 نفر که نبودن که، آخر شدن 72 نفر، مجموع کشته‌ها شدن 72 نفر. اون معلوم است چقدر اینا بیدین بودن. الناس عبید الدنیا و دین الاغن علی السنتهم یحوطونه ما درت نعایشهم فاذا محسو بالبلا قلت دیانهم. مردم بنده دنیا هستن. الناس مردم بیر محسیمه نیستی و دینو لعقن علا السنته. دین، دینداری، حرف دین زدن، حرف خدا و پیغمبر آخرت رو نمیدونم مسائل دینی زدن، لقلقه بیشتر در زبارشون نیست، مثل آب دهانه. هر وقت خواستم توفش میکنن، هر وقت خواستم قورتش میدن، عقلتی هم دلشون خواست میکنن. هر جاده منافاتی داشته باشه با دنیاداری اونها، اونی که قربانی دینه، اونی کنار زده بشه فراموش میشه دینه. دینو لعنکن علا حسنت یهوتونه ما درد نهایشون، با دین هستن تا امورات زندگیشون بیسره، تا مقداری که یه دین اگه قرار سکولاریسم، یه سکولاریسم، یه با دین به میزان را میان که به امورات دنیایشون و معایششون و معیشتشون و بخور و بگرد و بپوش و لذت بر رو نمیدونم عیاشی و کعیافیاشون ضربه نزنه. یعنی دین رو میارن تابع زندگیشون میکنن، نه خودشون تابع دین. دین رو تابع معیشتشون میکنن، امورات و برنامه ریزیاشون بر اساس دین نیست، بر اساس حرکت به سمت ابدیت نیست، بر اساس شب اول قبر و عالم برزخ نیست. مردم اینجوریه، تنظیم نکرده زندگیشو، حرکت جنینی رو باور نکرده. جنین وقتی تو رحم مادر هست حرکتش رو براساس دنیا تنظیم میکنه، همه کارش براساس دنیاست، استراحتش، خوردنش، همه چیش، زندگیش تو رحم براساس دنیاست، دنیا براش جدیه. او میخواد سر نه ماه که خواست متولد بشه همه ابزار لازم برای زندگی و عیش و نوش و خوشبختی در دنیا داشته باشه، بر اساس اون تنظیم میکنه میاد. ولی ما تو رحم مادر چی؟ تو رحم دنیا چی؟ تو رحم دنیا ما خودمون اینجوری تنظیم کردیم برای آخرت، آخرت رو مبنا قرار دادیم، اینجوری مبنا قرار دادیم که موقعی که خواستیم بمیریم سالم بمیریم یا نه فرق نمیکنه چقدر آسیب دیدیم ندیدیم تو اینجا با دین با اهل بیت. این بلایی که الان همه ما سر ما زمان تا الان درآوردیم ببینید، ببین چه کار کردیم با امام زمانمون. قرنها در غیبت، در تلخی خاطر ما بگر کردیم، کاری ندیم با امام زمان. کی کار داره، کی دلش میسوزه، کی گریهش میگیره برای امام زمان، کی نشسته مصیبت ازنای امام زمان گریه بکنه، به تنهایی امام زمان ناراحت بشه، به مظلومیتش، به قصه هایی که میخوره، به خون دلایی که میخوره. کی میشه ناراحتی میکشه برای امام زمان، کی دل میسوزه برای امام زمان، کی کمر همتش رو بسته خودش رو تنظیم کنه با امامش، نه امامش رو با خودش. امام زمان وقتی میخوام که حاجت هامونو بده، وقتی حاجت نداریم با امام زمان هم کاری نداریم. یهوتونه ما درد نهایشون و ازا محسو بالبلا قلت دایان، موقعی که قرار بلا بیاد سراغشون با بلا روبرو بشن و قرار با این بلا خالص بشن، به خاطر دین، به خاطر ابدیت خودشون، به خاطر آخرت خودشون، حداقل به خاطر معشوقشون، به خاطر عشقشون و امامشون بلایی رو تحمل بکنن، قلت دیان، دیندار کم میشه، دیندار کمه. وقتی قرار برای دین سرمایه گذاری کنه کسی نیست سرمایه گذاری کنه، از یه امت به اون بزرگی کیه رو مسلم مونده؟ این مصیبت نیست؟ 72 نفر خیلی مصیبت عظیم. مثلا نگاه به این صحنه که این طرف چند تا چادر خورده، اون طرف چقدر لشکر ایستاده، خیلی مصیبت بزرگی است. این طرف کیا هستن؟ یه مش زن و بچه، اون طرف یه مش گرگه تا دندان مسلح. چه خوب بودن مردم ایران که برای نائب امامشون اینجوری پاکار وایستادن، اینجوری وفادار موندن، شهید دادن و جنگیدن، خم به ابروشون رو نبودن. و چه بد کردن اونایی که خودشون رو توی مدت از معرکه دور ریه داشتن، چه بد کردن و هنوزم دورن. باید یاد بگیریم وقتی داریم بجا مصیبت ها صحبت میکنیم، بجا عظمت مصیبت، مصیبتی که خدا میگه این مصیبت عظیمه، باید یاد بگیریم خجالت هم بکشیم که ما برای دین تا باها چی کار کردیم، برای دین چقدر مصیبت کشیدیم، چقدر کشیدیم ما. یعنی من فردایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها با پهلوی شکسته میاد، عجیب این صحنه ها، خداوند اصرار داره که اینها با همین وضعیت بیان توی قیامت. با صورت سیلی خورده مادر ما سلام الله علیها با پهلوی شکسته بخواد بیاد، سید الشهدا با سری بریده میخواد بیاد، امیرالمومنین علیه السلام با فرق شکسته میخواد بیاد تو صحنه قیامت، وقت ما خجالت زده نمیشیم که ما با اینا چه نسبتی داریم، ما چه کار کردیم برای دین، چه مصیبتی رو تحمل کردیم. چقدر مصیبت برای دین تحمل کردیم، برای اسلام چقدر سختی کشیدیم تا بخال اسلام وسیله کردیم برای شنوش خودمونو، ترقی خودمونو، راحتی خودمون. کو فداکاری ها، چقدر زحمت، چقدر مصیبت، چقدر وقت گذاشتیم از خانواده، چقدر وقت گذاشتیم از پولمون، چقدر وقت گذاشتیم از سلامتیمون، چقدر وقت گذاشتیم برای اسلام، برای امام زمان چیکار کردیم، چقدر دوندگی داشتیم برای امام زمان. و فردا باید یه نسبتی بین من و اونا باشه که به آخر با یه شباهت، ما میخوام میگیم ما همسایه شما باشیم، ایج علی معکم فی دنیا و آخر، ما میخوام با شما در دنیا و آخر باشیم. معیت یعنی سنخیت، یعنی شباهت، یعنی مثل اونا عمل کردن، یعنی توف دنیا کردن، یعنی قید دنیا رو زدن، یعنی خیاب خواب و خیال راحتی و عیش و نوش دنیا رو کنار گذاشتن، یعنی که دست از این جیفه برداشتن، یعنی که خودمونو به خاطر مشکلات و مصائبی که میکشیم بدبخت ندونیم، یعنی با کمترین مصیبت هی نشینیم بشیم اشک بریزیم بیم چرا بدبختیم بیچاریم، یعنی افسرده نشدن، یعنی ناامید نبودن، یعنی همیشه نشاط فطری و معنوی داشتن، یعنی همیشه تو بهش بودن. ما نه، ما یه ذره بلا بخواد به خاطر دین سرمون بیاد هزار یه جور عذاب میگیریم، بعدم احساس بدبختی و بیچارگی میکنیم که حالا یعنی چه اتفاقی افتاد، برای افسرده بشیم. اونا اینجوری نبودن. ما اگه میخواییم این یج علی معکم فی دنیا و الاخرت، عرض که خدمت امام علیه السلام اینی احبو که آقا دوست دارم، فهمون استعد دلیل بلا، آماده شو برای بلا خودت آماده کن. اون یه لباس، یه لباس از بلا برای خودت آماده کن. مثل دوست هم داری میخوای پیشم باشی، من اینم دیگه، من دنیای ما اینه، دنیای ما اینه. یعنی چی؟ یعنی همیشه باید متحرک بگذاره؟ نه، ما باید شادترین آدم های روی زمین باشیم، اما فطرتاً شاد هستیم. باید عشق و حال دنیایی بکنیم، عشق و حال دنیایی تو دنیا بکنیم، دنیا صفا بکنیم، اما همون از جهت فطری. با این جیفه خیلی کار نداشته باشیم، با محرومیتاش، با سختیهاش، بدونیم که اهل بیت ما هم همینجوری بودن، گرفتاری داشتن. یه آب خوش از گلوی مادر ما فاطمه زهرا تو عمرش پایین رفته، یه آب خوش از پیغمبر، گلوی پیغمبر پایین. ما اوزی یا نبی یون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه ما اذیت شده و اذیت نشد، از گلوی امیرالمومنین آب خوش پایین رفته. امام مجتبی علیه السلام، سید الشهدا، بقیه اهل بیت علیهم السلام، خود امام زمان از ببینید بچه‌ای که متولد شده قبل از تولدش توطئه قتلشو بشیرن، تو تولدم چند سال مخفی باشه و بعدم 5 سالگی باباش از دست بده با اون مظلومیت، بعدم باید قایم بشه، بعدم که تا الان اینجوری. خب ما چه سمیقیت و شباهتی داریم با اهل بیت؟ ما اصلا درد داریم واقعا؟ درد، همین درد. آقا الان یه موضوع مظلومه دردمون میاد، ما ای واقعا میشیم یه در قصه بخوریم، تنهایی ناراحت بشیم؟ تنها وقتی هیچ کس با ما نیست، نه همسر، نه فرزند، نه پدر، نه مادر، میشه دغدغه داریم برای حضرت؟ ناراحت میشیم؟ یه قصه بخوریم، یه اشکی بریزیم، بیا من چی کار میتونم بکنم واقعا؟ چه مشکلی میتونم حل بکنم؟ چه سرمایه گذاری میتونم بکنم؟ چی کار میتونم بکنم که تو یه ذره خوشحال بشی؟ کو وقتای آزاد شده ما برای اهل بیت کجاست تو زندگیمون؟ کو وقتای آزاد شده ما؟ کو فارغ کردن های خودمون برای خدمت به پدرمون؟ ما برای خدمت به خانواده طبیعیمون که ما روابط بدنی و طبیعی دارن خیلی وقت میذاریم. برای مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها که مادر حقیقیمون است، برای پدرمون امام زمان علیه السلام که پدر حقیقیمون است، چقدر فارغ کردیم خودمون که بی منت بدون مزد بریم کار بکنیم، بدون منت مزد بریم کار بکنیم؟ خواهی هم نداشته باشید. من شما برای پدر مادر کار میکنه، آخرش میگی پولشو بده به ما، بهش میگه کاری کردم، پدرم مادرم بعد بکنید. کو این وقت گذاری های ما؟ کو دغدغه های ما؟ کو آمادگی برای تحمل مشکلات و مصیبت؟ انقدر ما غرق مسائل و مشکلات خودمون هستیم، کاری نداریم با این حرف ها. کو سازماندهیمون؟ کو برنامه ریزیمون؟ کو دور هم جمع شدنمون؟ کو هم فکریامون؟ کجاست؟ بعد میخوام روز قیامت با اینا روبرو بشیم دیگه، میخوام قیامت با اینا مشهور بشیم. فقط اگر ما خلیفه بودیم شبها نقشه میریختیم و روزها اجرا میکردیم. کو بیداری های شبانه ما به خاطر اسلام؟ کو دور هم جمع شدن و جلسه گذاشتنمون به خاطر ما اون زمان؟ کو پاتوقامون، پاتوقای مبارزاتمون؟ کو فقط 8 سال جنگ که نبود که دور هم جمع میشدیم نقشه میریختیم که امشب چجور عملیات بکنیم، یه ما دیگه چجور عملیات کنیم؟ الان که بدتره، که الان که جنگ به مراتب کشنده تر شده. کو کجا دور هم جمع میشیم؟ پاتوقامون کجاست؟ بشیدی فکر بکنیم. یکی یکی دو تا قرآن فقط انتقومو، یه نصیحت شما رو میکنم، خدا بگه من فقط یه نصیحت شما رو میکنم، به پیغمبر بگو، پیغمبر میگه تو به هرشون بگو اینی اعوذکم به واحده، من فقط یه بار یه نصیحت بگو، تمام قرآن هم یه نصیحت بیشتر نشده، اینی اعوذکم به واحده. همه نصیحت ها و مواعظ رو جمع کردم تو یه مصیبت دارم به تو بیام. انتقومو لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام بکنید، برای خدا، نه برای شکمتون، نه برای خودتون، نه برای جاه طلبیتون، نه برای پول بیشتر، نه برای درجه گرفتن. انتقومو لله مثنا و فرادا، یه نفری دو نفری به جمعی بیکاری بکنیم، دور هم جمع شیم، هی حل اومد بدن، هی باید اون بگم باید برای کاری بکنیم، هی سردی، هی بیخیالی، هی ولنگاری، هی پشت گوش انداختن. قیام بکنی، هر کس باید خوش دغدغه داشته باشه، هر کس باید شخصا برای خوش دغدغه داشته باشه. یه زن و شوهر تو خونه هم که اصلا باید دو نفری دغدغه داشته باشن برای این کار. وسعشون انقدر میرسه که آقا 5 نفر آدم 5 نفر رو دعوت بکنن، این 5 نفر رو بیارن بگن آقا بشیم یه روزه بخونیم. انقدر هر کسی باید این در این مسئله خیلی مهم نیست، خداوند تبارک و تعالی با تأکید دارین تو قرآن میگه، گفتیم هر جا کلمه قل میاد در قرآن یعنی مطلب بعدیش شاه کلیده. خیلی اهمیت داره مطلب که کلمه قل اومده سرش. قل انی اعظکم به واحد، یه نصیحت، یه موعظه، این که بابا دغدغه داشته باشید، درد خدا، درد دین، درد آخرت، درد امام زمان داشته باشید. ان تقومو لله مثنا و فرادا، عافیت طلبی ما رو به این روز میندازه دیگه. عافیت طلبی باعث میشه که روح مبارزه، روح شب بیداری، روح زحمت کشیدن، روح دویدن، روح بسیجی بودن از ما دور بشه. نمیخواییم نگیم فقط توصیف بکنیم یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیت و جلت و عظمت مصیبت و کفستم فلسلام، توصیف نیست، یعنی درس بهت میده. ما یه عزیزمون که اینجوری میشه حاضریم به جون بخریم. من توی سرطانی که داشتم توی بیمارستان که بودم، مصیبت خودم که اصلا یادم رفته بود، مصیبت که نبود، شادی بود برای من، یه هدیه بود، یه لذت بود، ولی خب سختی زیادی هم داشت. این لذت رو باید با سختی بچشینیم، گرفتاری های شیمی درمانی و اینها. نمیدونی شما این داروها چه میکرد با آدم، یا اشعه بدتر از همه این رادیوتراپی بود. بعد من میرفتم، حالا من یه مرد جنگ دیده که از 14-15 سالگی تو مبارزه بودم، 17 سالم بوده رفتن جنگ، هزاران چیز دیدم، سختی های زیادی دیدم تا آخر جنگ، بعد از اونم همینطور بالا پایی زیاد شدیم. بعد اصلا میدیدم که یه مادر جوانی بنده خدا دست بچه 3-4 سالش رو گرفته، اونم داره میدون بچه های اشعه میخوره. من میدونم اصلا اشعه خود در من چی هستش، بچه 4 ماهه، بچه 3-4 ساله، بچه 2 ساله. بعد اون موقع هم اینجوری میکردم، گفتم که خدا رو شد که این درد و بلا به خودم وارد شد. اقعود من میخواستم بچه ما بردارم بیارم اینجا این چیزا رو تحمل بکنه و این چیزا بهش برسه، خیلی سخت‌تر بود من بچه شو بیارم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما به یه عزیزمون میخواد مصیبت بیاد، ترجیح میدیم مصیبت به کی وارد شه؟ به خودمون وارد شه، به خودمون وارد شه. یه مادر دست بچهش میره لای در، یه پدر پای بچهش میشکنه میگه فدات بشم الهی، درد و بلات به جونم، کاش سر من بیاد. این واقعا پدر و مادر حاضر مصیبتی که بچهشون وارد شده یا به یه عزیزشون وارد شده به اونا وارد شد، تحمل دیدن این مصیبت رو برای طرف مقابل و برای عزیزشون ندارن. تو وقتی میشیم جلوی امام زمان، جلوی امام حسین، میگی عظمت مصیبت رو، که یعنی بابا یه قرمز خود ظرفیت داشته باش. تو چقدر حاضر این ظرفیت رو تحمل بکنی، این مصیبت رو تحمل کنی؟ تو چقدر حاضر واقعا دوستش داری، چقدر حاضر تو مشارکت بکنی با امام زمان در مصائبی که الان داره؟ امام زمان مظلومی که بارها میگه من مظلومم و مظلوم تر از من نیست، حتی پیغمبر مظلوم تر از امام زمان نیست، هیچ امامی مظلوم تر از امام زمان نیست، هیچ کس به اندازه امام زمان اذیت نشده. من چقدر حاضرم سرمایه گذاری کنم برای امام زمانم و چقدر حاضرم این مصیبت رو خودم تحمل بکنم، یه مقدار مشارکت بکنم، یه غمی از غمهای حضرت رو برطرف بکنم، یه لبخندی به لبای مقدس حضرت بنشونم، چقدر حاضرم من این کار بکنم؟ اینو یعنی چی؟ یعنی چقدر دوستش داریم. این گفتنی نیست من بگم، عقلانی نیست، تحمیلی نیست، توبیخی نیست که توبیخ بکنیم آقا ما چرا فکر ما زوار نیستیم.
نه،
تای قضیه یعنی چقدر دوستش داریم. چون همین زیارت عاشورایی که خداوند درش می‌فرماید عظمت جلت، با این الفاظ داره میگه جلت و عظمت، تو همین زیارت عاشورا هم میگه به اینا بگید به ابی انتم و ام، به ابی انت و امی، پدر و مادر هم فدای شما بشه. حاضری فدا کنی یا نه؟ راسته این پدر و مادرم به فدای تو؟ حالا زمینه نیست، ما پدر و مادرمونو نمیدونم، نوامیسمونو، بچه هامونو مثل زینب کبرا سلام الله علیها جلو دست دشمن ببینیم. حالا بعضی هم دارن میبینن، بعضی الان توی عراق مصیبت دارن میبینن اینجوری. حالا انواع دیگه شو چقدر حاضریم تحمل، چقدر حاضریم سرمایه گذاری کنیم. ما از همون گاهی وقتا یه ساعت وقت میخوام تو هفته برای اسلام و مسلمی، وقت نداریم بذاریم. یه روز جمعه تعطیل رو دو ساعتشو میخوان از همون برای اسلام بگیرن، میگیم وقت نداریم. روزهای طولانی تابستان، شبهای طولانی زمستان، چقدرشو گذاشتیم برای اسلام؟ نه برای معیشت ها، دقت کنیم، برای نونمون نه، برای اسلام، برای خرج محبوب کردن، خرج در عشق بازی صرف کردن. علامتش هم این است پاداشی نطلبی. خود این صرف کردن عمر و جوانی برات لذت بخش بشه، خودش سازندگی داشته باشه برات و خودش چون عشق بازیست بهت لذت بده. همونطور که سید الشهدا اینجوری بود، مگه حضرت زینب بعد از همه این مشکلات نگفت اما رأیت الا جمیلا، تو زیبایی چی ندیدم؟ یعنی از روز اولی که حرکت کردم همش داشتم لذت می‌بردم، می‌نوشیدم. اومده بودیم اونجا در اون میکده بنوشیم. خدا رحمت کنه عمان رو، خدا رحمت کنه شعرهایی که درست فهمید. مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی می رو بود. هر چه می در ساغرش می ریخت او، می شنید از او که ساقی باده کو. آنچنان می از سبوی او چشید، تا به رنگ او در آمد هو کشید. این اکبره. میشه زن و مردم وقتی دارن برای اسلام فعالیت میکنن کیف میکنن و هر چقدر فعالیت میکنن برای دین، برای مظلومیت امام و زمانشون، هی داغتر بشن، فعالتر بشن، قویتر بشن، هر چقدر باشون بیشتر مخالفت میشه مسخره تر میشن، فوش بهشون میدن، تهمت بهشون میزنن، از دور میخوان کنارشون بزنن قوی تر بشن، مثل اصحاب عاشورا. یا که نه، ما ناز میکنیم برای امام زمان، تا بمونی فوش دادن میگیم دیگه ما تموم شد، ما دیگه نمیایم تو این کار. تا یه تهمت بهمون زدن میبره میرونیم، میگم آبا سرمون درده بگو آفیت طلبی بیم تو خونه ها بشینیم، ما دیگه با این کار کار نباشه. تا یه ذره با تعیین‌های مالی و اقتصادی روبرو شدیم، با مشکل روبرو شدیم، ببریم بگیم که دیوانه میگم توی این را. عشق‌بازی عصبانیت داره، منت گذاشتن داره، خوردی اعصاب داره، افسردگی داره. پس چرا برای زینب نداشت؟ چرا برای حسین نداشت؟ چرا برای افروخته تر میشد، شاد تر میشد؟ میشه ما دینداری بکنیم و هی شادتر بشیم، هی عیاشتر و کیافتر و با نشاط‌تر بشیم. عزیز من، این متن دینه، باطن دین اینه، باطن دین شادیه، باطن دین این کیافی و عیاشیه، این تقلید از علی اکبره. هرچه می در ساغرش می ریخت او، می شنید از او که ساقی باده کن. بازم می خواست می شما هر چقدر فداکاری برای امام امام زمان علیه السلام شاد تشمی از این که به این لیاقت رسیدیم و هی نگیم آقا موز می خواهیم، خود اینو موز بدونیم که اونا ما رو انقدر شرافت دادن و پذیرفتن به محضر خودشون که سربازشون باشیم، دوستشون باشیم. انقدر فکر من مبارک شده، انقدر دل من مبارک بشه که به جایی که به چیزای کت مثل اصحاب عاشورا یا که نه ما ناز میکنیم برای امام زمان تا بمونی فوش دادن میگیم دیگه ما تموم شد، ما دیگه نمیگیم که این کار، تا یه تهمت به مو زدن میگوره میبینیم میگم آبا سرمون درده که بگو عافیت طلبی بیم تو خونه ما بشینیم، ما دیگه این کار کار نباشیم. تا یه ذره با متعینی های مالی و اقتصادی رو برو شدیم، با مشکل رو برو شدیم، ببوریم بگیم که دیگه نمیگیم تو این را. عشقبازی عصبانیت داره، منت گذاشتن داره، خوردی اعصاب داره، افسردگی داره. پس چرا برای زینب نداشت؟ چرا برای حسین نداشت؟ چرا برای افروخته تر می شد، شاد تر می شد؟ میشه ما دینداری بکنیم و هی شاد تر بشیم؟ هی عیاشتر و کیافتر و با نشاطتر بشیم؟ عزیز من، این متن دینه، باطن دین اینه، باطن دین شادیه، باطن دین این کیافی و عیاشیه، این تقلید از علی اکبره. هرچه می در ساغرش می ریخت او، می شنید از او که ساقی باده کن. بازم می خواست می شما هر چقدر فداکاری برای امام زمان علیه السلام شاد تشمی از این که به این لیاقت رسیدیم و هی نگیم آقا موز می خواهیم، خود اینو موز بدونیم که اونا ما رو انقدر شرافت دادن و پذیرفتن به محضر خودشون که سربازشون باشیم، دوستشون باشیم. انقدر فکر من مبارک شده، انقدر دل من مبارک بشه که به جایی که به چیزای کثیف، پلید، ماهور فکر بکنه، دغدغه امام زمان رو داشته باشه، دغدغه ابدیت و آخرت رو داشته باشه، به فکر همسایگی با محمد و آل محمد علیهم السلام. میشه ما افکارمون، دلمون، خوابامون انقدر مبارک بشه که فقط با همینا باشیم شب و روز، وقف اینها باشیم. و با همینا، با همین شیرینا، با این نازان زندگیمون شیرین کنیم با رفت آمده با اینا. فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم، چقدر نامهای شما شیرینه و نفوس شما کریمه. لذت میبریم از اینکه با اینا هستیم و معیت با اینا داریم و با اینا داریم زندگی میکنیم و با اینا پیوند خوردیم و برای اینا داریم جوانی و عمر صرف میکنیم، برای اینا پول خرج میکنیم. خیلی لیاقت میخواد یه نفر، به خصوص از جوانی امام زمان بزنه به سرش دغدغه های مقدس امام زمان، خدا بزنه به سرش، ابدیت. خیلی خوب. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری توهی می گلخنی. انسان ارزش معادل افکارش، متعلق فکرش و دلش هرچی باشه، متعلق خیالش و اوهامش هرچی باشه، قیمتش هم همونقدر. ببین متعلق افکار تو طول روز چیه، بزرگترین دغدغه‌هات کدوم هست، خیالات به کجا تعلق میگیره، خوابات کجاست، از اینا قدر و قیمتت معلوم میشه. دلشوره هات ببین در روز چی هستش. شادی ها و لذتات از چه چیزیست، متعلق اینا هرچی باشه قیمت تو هم همون قدم. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه. از این کلمه خیلی باید درس گرفت، خیلی باید درس. عافیت طلبی با عشق اصلا سازگاری نداره، اصلا سازگاری نداره. عشق دائما شور است، فعالیت است. آدم حتی جنازه‌ش هم افتاد روی زمین باز کار میکنه، بدن مریض و نحیفش هم که روی زمین باشه باز کار میکنه. چون عشق به دل انسان، قوامش به دل استش، با مریضی و غیر مریضی رفتی نداره، به دارایی و نداری رفتی نداره. باید توجه کنیم که روح عاشورا و روح زیات عاشورا عشق به خداوند تبارک و تعالی است، دلدادگی است. توش واقعا وقتی بینیم مصیبت جنبه طبیعت است، تو جنبه فطرت فقط خرج کردن است برای معشوق. کسی که داره برای معشوقش خرج میکنه، دو جریان همزمان براش به راه میفته. یه جریان زحمته، چون داره خرج میکنه برای معشوقش، وقت گذاری است، پول دادن، وقت گذاشتنه. یه طرفش لذت بردنه، کیف کردنه. یه مادر وقتی برای بچهش غذا میپزه، زحمت بچهش رو میکشه، از یه طرف داره سختی میکشه، از یه طرف کاملا اشفا و ارضا داره میشه. همه این کار براش لذت بخش. یه پدر وقتی زحمت میکشه برای فرزندانش، برای اعضای خانوادهش، تو بیرون داره کار میکنه، تلاش میکنه، با هزار و یه جور سختی روبرو میشه، یه طرفش هزار و جور سختیه، ولی باطنش لذت بخشه، تو داره برای عزیزاش داره این کار رو میکنه. مثلا همین به این نیروی بیشتری میده در حرکت به سمت خدا. در عشق همینطوره، انسان از طبیعت خرج میکنه، ولی فطرت هست که در آغوش معشوق قرار میگیره و لذت میبره. از دنیا خرج کن برای ابدیتت، از طبیعتت برای فطرتت. خداوند هرگز از ما رو نخواسته، یعنی طبیعتمون رو، بلکه فطرت رو خواسته، یعنی خود حقیقیمون. اونم که درد سر نداره. خب این یه طرف مصیبت، یعنی یک جنبه از مصیبت شخصیتی هست که تو میخوای براش خرج کنی، شخصیتی هست که مصیبت بهش وارد شده، یا تو میخوای براش خرج کنی یا بهش مصیبتی وارد شده. گفتم جنبه های مختلف این مصیبت رو مباید دست بگیریم ازش، که اونا تو میدون عشق بازی چجور بودن، ما چقدر شبیه به اونا هست. و اگر هم دلمون خواست گریه بکنی، اگر دلمون خواست گریه بکنیم چجوری گریه بکنیم؟ به اون عظمت شخصیت نگاه کنیم و مصائبی که بهشون وارد شده. خب حالا بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد که ابعاد دیگر این قضیه رو، این مصیبت رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی نمیخوام راجع به این مطلب اینجا معطل بمونیم، باید بریم سراغ بحث بسیار بسیار حساس و مهم تبرع که بلافاصله بعد از این فقره شروع میشه. موضع گیری ها یعنی برنامه ریزی داشتن، یعنی تعیین تکلیف همه انسان ها. بعد از همین دو فقره روشن میشه. روبرو شدن با امام حسین، سلام و احوال پرسی، و بعد بیان مسائل. این که مصیبت بزرگه، خب حالا من میخوام چیکار کنم تو زندگیم، از اینجا شروع میشه که انشالله این دو جلسه دیگه شروع خواهیم کرد. این چند دقیقه هم که وقت داریم آسه یه تشبیه دیگه آقای اسکندری برامون چند دقیقه بخونید که انشالله استفاده بکنیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.